بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بمب در پاکستان، 8 کشته و 1 زخمی بر جای نهاد. یک عضو بلندپایه القاعده در عراق دستگیر شد. جستجو برای یافتن عاملان ایجاد آتش سوزی عمدی در کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. ساعت 11:27. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها از ایران و سایر نقاط جهان. انفجار بمب در پاکستان، 8 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند بر اثر انفجار بمبی در استان بلوچستان 1 نفر کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. بمب بر روی یک دوچرخه جاسازی شده بود و تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. یک عضو بلندپایه القاعده در عراق دستگیر شد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد سربازان آمریکایی یک عضو بلندپایه القاعده را در عملیاتی در جنوب بغداد بازداشت کردند. عملیات روز شنبه با هدف بازداشت یکی از شبه نظامیان صورت گرفته که به گفته ارتش آمریکا گمان می‌رود مسئول انتقال جنگجویان خارجی به کشور عراق بوده است. سربازان آمریکایی در جریان عملیات یکی از مظنونان را کشتند و 10 نفر را بازداشت کردند. در اطراف شهر بقوه نیز مردان مسلح 11 سرباز عراقی را ربودند. همچنین روز جمعه یک سرباز آمریکایی در جریان درگیری در استان انبار عراق کشته شد. جستجو برای یافتن عاملان ایجاد آتش سوزی عمدی در کالیفرنیا ادامه دارد. جایزه تعیین شده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری عاملان آتش سوزی کالیفرنیا شود، افزایش یافته است. آرنولد شوارتزنگر، فرماندار ایالت کالیفرنیا، روز جمعه میزان پاداش را $100,000 افزایش داد و به این ترتیب ارائه اطلاعاتی که به یافتن این افراد منتهی شود، $500,000 جایزه خواهد داشت. از میان آتش نشانهایی که برای خاموش کردن آتش تلاش می کردند، 4 تن کشته شدند و 1 نفر نیز با سوختگی 95% در بیمارستان به سر می برد. بیش از 2000 مأمور آتش نشانی برای خاموش کردن آتش به منطقه اعزام شدند. آتش سوزی عمدی 16000 هکتار از منطقه را در بر گرفته است. گزارشگران بدون مرز از توقیف روزنامه روزگار انتقاد کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از توقیف روزنامه روزگار با دستور هیئت نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن را اقدامی نابخردانه دانست. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت ایران دیگر به سانسور اندک انتقاد قابل انتشار هم راضی نیست و به توقیف و کنترل پیش از انتشار روی آورده است. در این بیانیه با اشاره به این موضوع که روزنامه روزگار حتی فرصت نکرد قدرت حاکم را برنجاند، می نویسد قدرت حاکم این روزنامه را در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها یک خطر بالقوه برای دولت تشخیص داد. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمله 38 رهبر و مقام دولتی جهانند که از سوی گزارشگران به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات تعیین شدند. پرونده 52 نفر از درویش‌های گنابادی قم و 2 وکیل مدافع آنها جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان قم فرستاده شد. پیش از این دادگاه عمومی جزایی قم این درویش‌ها و وکلای مدافعشان را به اتهام اخلال در نزد عمومی و سرپیچی از دستور پلیس به 1 سال زندان، 74 ضرب شلاق و جزای نقدی و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محروم کرده بود. با گذشت زمان میزان تساهل و مدارای سران جمهوری اسلامی نیز رو به کاهش رفته است. اگر تا چند سال پیش اجتماع طرفداران جدایی دین و دولت و یا گفتگو از این موضوع و طرح سکولاریسم از جمله خطهای قرمز نظام محسوب میشد، در ماه‌های اخیر آن دسته از تجمع‌های دینی که نگاهی انتقادی نسبت به دولت دارند نیز مورد حمله دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرند. از جمله در چند ماه اخیر نه فقط به گرد همایی درویش‌ها در حسینی‌هایشان در شهرهای مختلف ایران حمله شده و به ضرب و شتم و بازداشت آنان پرداختند، بلکه ایرانیانی که خواهان اجرای دین سنتی هستند نیز از هجوم و حمله به مجامعشان در امان نماندند. دو هفته پیش یکی از روحانیانی که در تهران خواهان رعایت دین سنتی و جدایی دین از دولت بود به اتهام نوظهور فرقه‌گرایی به همراه چند صد نفر از طرفدارانش بازداشت شده و بنا به گزارش‌ها در زندان زیر فشارهای مختلف قرار دارند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار خود به این موضوع پرداخته که کاهش میزان مدارا از سوی رهبران جمهوری اسلامی چه تأثیراتی بر جامعه دارد.
در جامعه کنونی ایران همه انتقادها و همه آرزوها در قالب محافل و دستجات دینی مطرح میشه، ولی همونطوری که شاهد هستیم با یک اتهام فرقه گرایی این گونه از اعتراض و انتقاد رو هم باهاش برخورد میکنن، سرکوبش میکنن، با اینها دیگه نمیتونن به عنوان غیر مسلمان برخورد بکنن، با اینها نمیتونن مثل افرادی که کاملا شهرت دارند به سکولر بودن، به عرفی گرا بودن و به طرفداری از دین و از حکومت و سیاست، با اینها نمیتونن به اون صورت برخورد بکنن. ولی همونطوری که در دو مورد در چند ماهی اخیر شاهد بودیم، با دراویش گنابادی و اخیراً با رهبر این دراویش برخورد کاملا سرکوبگرانه شده، زیرا که اونها شاید منتقدینی هستند که از پایگاه دینی سیاست‌های رسمی رو مورد انتقاد قرار میدن و یا اینکه مورد انتقاد هم در محافل عمومی این سیاست‌ها رو قرار نمیدن. فقط حکومت احساس خطر میکنه از حضور و وجودشون که در هر حال در پناه اسلامگرایی این حضور صورت عینی به خودش میگیره و در محل تجمعشون نام حسینیه به چشم میخورده. در هر حال با این گروه که به نام دراویش گنابادی شهرت پیدا کردن و جامعه بین المللی هم به تدریج اونها را شناخته و توانستند از امکانات اینترنتی برای تعریف خودشون و اعلام مشکلات خودشون به جهانیان استفاده بکنن، اینها رو سرکوب کرد و اخیراً هم محل سکونت رهبر دراویش گنابادی رو محاصره کردن. و چندی پیش هم یک روحانی به نام آقای بروجردی رو که گفته می شد به طرفداری از دین سنتی و بازگشت به دین سنتی به جای دین سیاسی علمی رو بلند کرده بود، پرچمی رو بلند کرده بود، او و طرفدارانش رو هم سرکوب کردند و عنوانی که برای این معترضین، منتقدین یا محفلگردانان یا منتقدان دینی میدهند، یعنی کسانی که از پایگاه دین میتوانند اجتماعاتی داشته باشند، این عنوان عبارت است از فرقه گرایی که معلوم نیست چرا تبدیل شده به یک اتهام و جرم غیر قابل تحملی که مجازات سخت در پی داره بدون اینکه اعلام بشه دلایل خطراتی که این گروه ها ممکنه برای جامعه به وجود بیارن. به نظر میرسه که حکومت از تجمع مذهبی ها که دارای تفکر دیگری غیر از تفکر اختلاط دین با حکومت هستند به شدت میترسه، حتی اگر این گروه ها و این محافل چندان فعال هم علیه حکومت نباشند.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر بود با گفتاری درباره کاست شدن از مدارای جمهوری اسلامی در برخورد با مسلمانانی که از شیوه حکومتی جمهوری اسلامی انتقاد میکنند. جمعیت ایرانی کانادایی طرفدار حزب دموکرات اورنج کانتی در جنوب کالیفرنیا در یک جلسه آشنایی با نامزدهای انتخابات 7 نوامبر کالیفرنیا برای مقام‌های شهری، ایالتی و فدرال آشنا شدند. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در لس آنجلس گفتگویی دارد با مهندس جیسون جزایری، برگزار کننده این نشست.
با نزدیک شدن تاریخ انتخابات سراسری کالیفرنیا در نوامبر آینده، اعضای ایرانی حزب دموکرات که با عنوان آمریکاییان ایرانی تبار به فعالیت اشتغال دارند، به منظور ابراز حمایت خود از نامزدهای حزب دموکرات در این ناحیه در یک جلسه گردهمایی و معرفی شرکت کردند. این جلسه به افتخار و با حضور دو نامزد مقام کنگره آمریکا از حزب دموکرات، استیو یانگ و جیم برنت، شیلا هنسن نامزد مقام ریاست دیوان عالی ایالتی و همچنین شهردار کنونی شهر ایرواین خانم بت کروم برپا شد. میزبان و یکی از برگزار کنندگان این جلسه آقای جیسون جزایری از اعضای فعال جامعه ایرانی در اورنج کانتی است که از سال 1979 ضمن سکونت در این ناحیه به کار مهندسی راه و ساختمان اشتغال داشته است.
در سالهای اخیر به دلیل اینکه ایرانی هم به عنوان یک اقلیت مقدارشون تعدادشون بیشتر شده تو این مملکت و به خاطر اینکه جمهوری خواهم خیلی به حقوق و به سر حقوق ایرانی ها و اقلیت ها توجهی نمی کنن، این احتیاج من حس کردم که ما به عنوان یک اقلیت باید بیشتر چیزهای سیاسی خودمونو پاتی بکنیم و فعالیت داشته باشیم.
شما چند تا نامزد انتخاباتی رو در نظر دارین که این چند نفر رو حمایت میکنید؟ ممکنه توضیح بدید که چطوری این افراد رو انتخاب کردید و روابطی که شما احساس میکنید با این افراد میتونید داشته باشید در آینده که در بهبود شرایط ایرانی ها میتونه تاثیرگذار باشه چیه؟
دو نوع ما کاندیدا دعوت کردیم برای این جلسه که گذاشتیم. دو نفر هستن که برای کنگره خودشونو نامزد کردن و این دو نفر کاندیداهای حزب دموکرات هستن و ما هم راست بخواهیم یکمی نگران این قوانین جدیدی مثل پیتریوت اکت هستیم که خیلی دست دولت رو آزاد میذاره که خارجی هایی که اینجا هستن، مسلمان ها، ایرانی ها، عرب ها، اینا رو تحت نظر بگیرن و حتی بعض وقتا هم بدون دلیل یا دستگیرشون کنن یا بازخواستشون کنن و به همین دلیل ما خیلی موافقیم که آدم های مثل استیو یانگ انتخاب بشن که عقیده دارن که مهاجرین هم که اینجا هستن مثل خود آمریکایی ها اینجا برای این مملکت الان دارن توی این مملکت زندگی میکنن، کارشون و هدفشون یه جوری که به نفع این مملکت باشه و با نظر سوء و شک به ماها نگاه نمی کنن.
27 سال از مهاجرت دست جمعی ایرانی ها میگذره، چطوری که در ناحیه شما هنوز کاندیدای ایرانی که بتونه یکی از این مقام ها را به دست بیاره پیدا نمیشه؟
والا ما کاندیدای ایرانی داشتیم، نه در حد مملکتی مثل کنگره آمریکا، ولی در حد محلی برای انجمن شهر و اینجور جاها کاندیدای ایرانی داشتیم، حتی در انتخابات قبلا هم دو سال پیش هم بودن چند نفر، ولی خب این هم یه چیزی که یواش یواش همونطور که ما اینجا یکم قوی تر میشیم و بیشتر آشنا بشیم اتفاق میفته. یه دلیلش هم ممکنه این باشه که اصولا ایرانی ها که از ایران اومدن همیشه با توی سیاست نبودن و اگه هم اگه سیاسی بودی به امان چیز خوبی به اصطلاح در نظر گرفته نمیشد، شاید هم یکم دلیلش اون باشه.
مهندس جیهون جزایری در گفتگو با فیروزه خطیبی. ایرانیان مقیم آمریکا خاصه در کالیفرنیا در سیاست ملی آمریکا فعال شدند. به ادامه خبرها می‌پردازیم. آمریکا می‌گوید آماده است به عربستان سعودی در محافظت از تأسیسات نفتی آن کشور کمک کند. نیروی دریایی بریتانیا می‌گوید یک حمله تروریستی خلیج فارس را تهدید می‌کند و از ناوهای تجاری خواسته است هر گونه اقدام مشکوک را در این باره گزارش دهند. در پی این بیانیه آمریکا اعلام کرد از هشدارهای بریتانیا حمایت کرده و آماده است به عربستان سعودی در مراقبت از تأسیسات نفتی‌اش کمک کند. سئول فعالیت پایگاه‌های آزمایشی کره شمالی را زیر نظر گرفته است. رسانه‌های کره جنوبی می‌گویند دولت فعالیت‌های مشکوک در پایگاه آزمایش اتمی کره شمالی، جایی که نخستین آزمایش اتمی کشور در آن اجرا شد، را زیر نظر دارند. گزارش‌ها از رفت آمدهای مشکوک در این پایگاه حکایت دارد و منابع ارتش کره جنوبی می‌گویند پیونگیانگ در حال ساختن تأسیسات جدیدی در شمال خاوری کره شمالی است. هنوز هدف از ساخت این تأسیسات روشن نشده است. در جریان سفر نخست وزیر موقت تایلند به جنوب این کشور 3 نفر به دست شورشیان کشته شدند. پلیس تایلند میگوید همزمان با نخستین سفر نخست وزیر موقت تایلند به جنوب این کشور شورشیان 3 نفر را کشتند. یک کارگر مزرعه کاوچو هنگامی که با دوچرخه به سر کار خود میرفت در استان پاتانی توسط شبه نظامیان به قتل رسید. در استان یالا نیز مردان مسلح به یک زن و مرد حمله کردند. به پایان برنامه خبری رسیدیم. توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 14:30 جلب میکنم. شب بخیر. ارتباط با